اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رسانه های حکومتی سوریه روز شنبه از مریض شدن 21 نفر بعد از عملات شورشیان برای قریه در ولایت حما خبر دادند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا نیز میگویند که 21 نفر به خاطر نفستنگی در شفاخانه بستری شدند. اما روشن نیست که این عوارض ناشی از گازهای کیمیایی است یا خاک و گرده که بعد از عملات هاون بر این قریه به هوا بلند شده بود. خبرگزاری سنا با نشر عکس‌هایی از مریضان با ماسک‌های اکسیژن در شفاخانه ملی سقلبیه گزارش داد که حمله بر قریه الرصیف صورت گرفته است. الرصیف در نزدیکی خط جنگ بین نیروهای حکومت سوریه و مخالفین حکومت آن کشور قرار دارد و طی چند هفته اخیر تحت بمباردمان اردوی سوریه قرار داشته است. ائتلاف برهمنی عربستان سعودی در جنگ یمن حملات را علیه مواضع شورشیان حوثی در صنعا پایتخت آن کشور راه اندازی کردند. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف گفت که در این حملات هوایی دو غار کوک در آن حوثی ها طیاره های بدون پیلوت یا درون را ذخیره کرده بودند هدف قرار داده شد. قبل از آن تلویزیون العربیه از حملات هوایی بر کمپ‌های حوثی‌ها در صنعا و شمول پایگاه هوایی الدلامی خبر داده بود. تا حال از تلفات جانی در این حملات گزارش نشده است. شمار تلفات جانی حمله روز شنبه بر دو وزارتخانه حکومت سومالیا در مگادیشو پایتخت آن کشور به حداقل 10 نفر رسیده است که در بین آنها معین یک وزارتخانه نیز شامل است. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره آمبولانس مگادیشو به اسوشیتد پرس گفت که 10 نفر دیگر مجروح شدند، اما اضافه کرد که ممکن تعداد بیشتر مجروحین در داخل ساختمان ها باشند. پلیس سومالیا میگوید که حمله کنندگان زمان وارد ساختمان وزارتخانه ها شدند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی ساختمان وزارتخانه های کار و فواید عامه منفجر ساخت. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 8 طفل در اثر انفجار یک وسیله ناشناخته در شهر امدرمان سودان کشته شدند. پلیس سودان گفت که این اطفال در یک منطقه‌ای که قبلا تأسیسات نظامی در آن بود با وسیله ناشنا مواجه شدند که با تماس با آن وسیله منفجر شد. اطفال زیادی در سودان که وضع اقتصادیشان خوب نیست در خرابه ها و جاده ها در جستجوی وسایل می باشند که بتوانند آن را به فروش برسانند و از آن طریق درآمد حاصل کنند. اقتصاد سودان با مظاهرات متواتر علیه حکومت عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور با بحران شدید مواجه شده است. گروهی که از قبایل پیولاس در ساعات مرکزی مالی نمایندگی می کند می گوید که شمار تلفات جانی حملات تندروان در آن ساحه به 115 نفر رسیده است. عبدالعزیز دیالو رئیس قبیله تابتال پولاکو گفت که در بین قربانیان زنان باردار و کودکان نیز شامل است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید تایید مستقل شمار قربانیان در حال حاضر امکان پذیر نیست. قبایل دوگون پیولوس ها را متهم می کنند که از جهادی هایی که به گروه های دهشت افغان مرتبطند حمایت می کنند و در مقابل پیولوس ها دوگون ها را متهم می کنند که از اردوی مالی در سرکوبی تندروان پشتیبانی می کنند. قبلا از قول شاهدان عینی گزارش شده بود که تندروان در حمله بر قریه مالیان 40 نفر را کشته و شمار زیادی را زخمی کردند. و وزیر داخلی فرانسه گفت که تعداد معترضان موسم به واسکت زردها که روز شنبه سوم عمل برای 19 هفته متوالی به جاده ها بیرون شدند به تناسب هفته های پیشتر زیادتر بود و 233 نفر در جریان این مظاهرات بازداشت شدند. کریستوفر کاستنر گفت که حدود 40,500 نفر در این مظاهرات در سراسر فرانسه اشتراک کرده بودند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، پشورده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. هوریانا ورزشگاهی است که توسط یک خانم مدیریت می شود. در این ورزشگاه بر علاوه فتنس، ده‌ها بانوی اوان رشته رزمی مویتای را تمرین می کنند. خیرالله رسولی بعد دیدن بانوان ورزشگاه رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
با ورود به این ورزشگاه صدای موزیک پاپ توجه انسان را جلب می کند. خانم هایی که لباس های ورزشی بتن دارند و عرق از سر و رویشان می ریزد سرگرمی یکی از دستگاه های ورزشی هند. زینب الطاف یکی از دختران ورزشکار به صدای امریکا گفت که زنان و دختران در جامعه مرد سالار چون افغانستان در تمام بخش ها با مشکل بر می خورند. به ویژه ورزش که تایی چند سال اخیر ورزشگاه های بانوان در کابل ایجاد شده است. بانو الطاف تأکید کرد که زنان باید بر ناهنجاری های اجتماعی پیروز شوند و با راه آوردن به ورزش صحت خود و کودکان آینده ایشان را تضمین کنند. او وضعیت جسمانی خود را مثال زد.
فعلا خیلی سر حال هستم، میتونم کارهایم بهتر از قبل انجام بدم و یک جمله میتونم بگم که زندگی شادتر و با نشاطتر میتونم با ورزش تجربه بکنم. به همه کسایی که صدای من رو میشنون و هم سن و سالای و چی بزرگتر چی کوچکتر همیشه ورزش بکنن، دیگه به خودشان، به وقتشان، به صحتمندیشان ارزش قائل شون.
بیشترین ورزشکاران بانوان محصل هستند که در این مکان ویژه ثبت نام کردند. همچنان برخی از بانوان بدون اجازه خانواده در اینجا ورزش میکنند. با گفته این ورزشکاران، جامعه مردسالار افغانستان بیشترین فرصت‌های تفریح و ورزش را از خانم‌ها گرفته است. شماره از زنانی که سنت شکنی کرده و ورزش می‌کنند در کوچه و بازار با زخم زبان مردان و در برخی موارد حتی دختران مواجه شدند. مریم امیری که از یک سال به این طرف بانوان را فتنس تمرین می‌دهد و صدای آمریکا گفت که خانواده و ویژه والدینش او را تشویق کرده و همین سبب شده است که کنایه‌های جامعه را نادیده بگیرد و یا هم با چنین برخوردهای کنار آید.
از هر نگاه به خانم‌ها مشکل است، اما از دیدگاه ورزش زیادتر از خانم‌ها مشکل می‌داشته باشه. بعضی خانم‌ها رو ما داریم که پوت از فامیل خود میان به خاطر صحت‌مندی خود ورزش می‌کنیم. پس گفته می‌تونیم که بر هر خانم بسیار مشکل است در هر عرصه که پیشرفت کنه، خصوصا در هر سی ورزش.
سکینه محمدی مؤسس این ورزشگاه گفت که بین 80 تا 100 بانو در این مکان تمرین می‌کنند و توانستند که از لحاظ روحی و فیزیکی خود را تقویت کنند. خانم محمدی افزود که ورزش تنها بدنسازی نیست، بلکه زنان با ورزش می توانند اعتماد به نفس به دست بیاورند و جلو بیماری های اضافه وزن، فشارهای روحی، قند و چربی خون را نیز بگیرند. خانم محمدی گفت که در کنار انگیزه داشتن مکان مناسب برای تمرین خودش، خواست که با ایجاد این ورزشگاه دید جامعه را نسبت به ورزش زنان تغییر دهد.
روی ازی کار میکنم که دیدگاه همین مردها را روی ازی تغییر بدم. چرا گفتم مکان ما کلا فول تایم خانم‌ها هست؟ به خاطر چی؟ به خاطر ازی که نخواستم که اونا فکر کنن که ما هیچ از خود یک دستاورد قوی نمیتونیم داشته باشیم. میتونم یک چیزا را میخواستم، همین انگیزه منفی که داشتن اینا را میخوام کات کنم.
بانوانی که در این مکان ورزش میکنند ماهانه 1000 افغانی میپردازند و برای محصلین 20% تخفیف در نظر گرفته شده است. این ورزشکاران از حکومت میخواهند که روی ورزش به ویژه ورزش بانوان توجه کند و ورزشگاه های مختص زنان را بسازد تا خانم ها در فضای امن تمرین کنند. بر علاوه این ورزشکاران از خانواده ها میخواهند که دید سنتیشان را نسبت به ورزش دختران و خانم ها کنار بگذارند و دختران اجازه بدهند که در رشته دلخواهشان ورزش کنند. به گفته این بانوان، نهادهای مدنی نیز باید با ایجاد برنامه های آگاهی عامه برای گسترش ورزش بانوان دادخواهی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنبه سوم حمله سال 1398 خورشیدی سال تعلیمی جدید معارف در مناطق سردسیر افغانستان شروع شد و وزارت معارف کشور توقع دارد که بیشتر از 1 میلیون شاگرد جدید را در مکاتب جذب کند. این در حالی است که نزدیک به 4 میلیون کودک افغان هنوز زمینه ی رفتن به مکتب را ندارند و در مکاتب مشکلاتی چون نبود و کمبود کتاب، معلمین مسلکی و ساختمان‌ها و تعمیرات به قوت خود باقی است. شرح بیشتر را در این گزارش از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
پس از اختتام رخصتی‌های زمستانی مکاتب سرسید افغانستان، امروز شنبه سوم حمل سال تعلیمی جدید معارف آغاز شد و وزارت معارف افغانستان متوقع است که در سال تعلیمی جدید بیشتر از 1 میلیون شاگرد جدید را در مکاتب جذب نماید. خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 9,650,000 شاگرد شامل مکتب هستند که 3.5 میلیون آن را دختران تشکیل می دهد.
ما انتظار داریم یا با برنامه داریم که در جریان سال 98 سال 98 تعلیمی بیش از 1 میلیون دانش آموز جدید را جذب معارف بسازیم.
این در حالی است که به موجب معلومات وزارت معارف به دلیل ناامنی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی 3.7 میلیون اطفال واجد شرایط مکتب در سراسر کشور از رفتن به مکتب محرومند که 70% آن را دختران تشکیل می‌دهد. شماری از شاگردان مکتب در آغازین روز مکتب از نبود و کمبود کتاب‌ها و معلمین و همچنان ساختمان برای مکاتب سخن گفتند. احمد، یک تن از شاگردان صنف 8 مکاتب شهر کابل، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
نن زمان مکتبونه شروع شد، مکتب تلاله ما همون مکتبو که دا کتابونه چیزی دیر زاده ورکی.
امروز مکتب های ما شروع شد. به مکتب رفتیم، کتاب های کهنه را برای ما دادند. دیگر در مکتب ما فقط چند استاد آمده بودند و شاگردان هم خیلی زیاد است. از حکومت می خواهیم که تعداد استادان ما را اضافه کنند. کتاب های جدید به ما داده شود و ساختمان یا تعمیر مکتب را هم افزایش بدهد.
وزارت معارف افغانستان این شکایت شاگرد صنف 8 مکتب را پذیرفته، می گوید که برای سال جدید تعلیمی وزارت برنامه‌های را روی دست دارد که به توفیل آن این همه مشکلات رفع خواهد شد. خانم نوریه نزهت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که وزارت پلان دارد در سال جاری به تعداد 50 میلیون کتاب‌های درسی جدید را به شاگردان توزیع نماید و تا کنون 12.2 میلیون کتاب را چاپ کرده است. خانم نزهت در مورد مشکل کمبود ساختمان مکاتب و اقداماتی که وزارت معارف در این راستا انجام داده است معلومات داد و گفت:
ما برای حل تمامی مشکلات برنامه داریم. مثلا ساخت ساز 6000 باب مکتب را ما آغاز کردیم در سال 97 تعلیمی که 2700 باب مکتب ساخت سازشان آغاز شد. تعدادی از مکاتب ما ساخته شدند، تعدادی هم در حال ساخت ساز قرار دارند. امسال هم تصمیم داریم روند ساخت ساز مکاتب باقی مانده ما آغاز بکنیم.
سخنگوی وزارت معارف راجع به کمبود معلمین مسلکی توضیحات داد و افزود: وزارت معارف در حال حاضر به 70000 معلمین مسلکی نیاز دارد که حکومت به دلیل ناتوانی اقتصادی نمیتواند در 1 سال این مشکل را رفع نماید. به موجب معلومات وزارت معارف در حال حاضر 229000 معلم در تمام مکاتب افغانستان به تدریس مشغولند که از جمله آن 81000 را خانم ها تشکیل میدهند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت معارف افغانستان گزارش می‌دهد که با وجود آغاز سال تعلیمی در این کشور، هنوز هم بیش از 400 مکتب بر روی شاگردان مسدود است. نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که برای بازگشایی این مکاتب که در مناطق ناامن می‌باشند، تلاش‌ها جریان دارد و بر علاوه وزارت معارف می‌کوشد تا در سال جدید تعلیمی با راه اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی مردم را در روستاها تشویق به فرستادن اولادهایشان با مکاتب کند. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با خانم نزهت جلب می‌دارم که با سخنان خانم نزهت در مورد دلایل مسدودی شماری از مکاتب آغاز می‌شود.
بله، هنوز هم 400 باب مکتب ما داریم که دروازهشان به علت ناامنی ها روی دانش آموزان ما مسدود هستند. این مکاتب در ولایتی است که در گذشته بیشتر دستخوش ناامنی ها بوده، مثل ولایت پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل. ولی یک مسئله است که امنیت و ناامنی پدیده‌ای مطلق نیستند. ما ولایاتی را داریم که یا ولسوالی ها و مناطق را داریم که در اونجا شاید دروازه های طبق مکاتب در مدت زمان خیلی کوتاه باز مسدود شوند، ولی وقتی امنیت تامین میشه و وضعیت هم یه چیز بوره مساعد میشه دوباره دروازه مکاتب ما باز میشه. ولی هنوز هم ما 400 باب مکتب داریم که دروازهشون مسدود است. ما برنامه داریم که در سال 98 تعلیم که امروز آغاز شد مکاتب مسدود هم و تمام میشه باز کرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. شما گفتین که تلاش ها جاری است و ای که شما تلاش میکنین که مکاتب دوباره بازگشایی شود، برنامه چی است؟ چی کارهایی را شما در نظر دارین برای بازگشایی مکاتب؟
ما در چوکات مکاتب شورای حمایت از مکتب داریم. اعضای شورای حمایت از مکتب والدین دانش آموز هستند، بزرگان محل هستند و همیشه کل تعدادی از معلمان و مدیران مکاتب ما هستند. اینا ارتباط برقرار میکنن و همچنان ما برنامه تحرک اجتماعی هم داریم. اینا ارتباط برقرار میکنن با مردم محل، حتی به شکل غیر مستقیم با گروه های مخالف مسلح دولت، و بر اونا تفهیم میکنن که معارف افغانستان وظیفش فقط ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی متوازن و یکسان برای فرزندان تمامی اقشار و گروه های ساکن در افغانستان است. ما با مسائل سیاسی و مسائل نظامی اصلا کاری نداریم و اونا نباید در برابر توسعه معارف افغانستان مانع ایجاد کنند. و به همه شکل ما برنامه های آگاهی دهی هم داشتیم. ما خواستیم تا از طریق علمای کرام، از طریق منبر و مسجد، از طریق کاری مشترکی که داشتیم با وزارت زنان، همین مسئله را ما تفهیم بکنیم بر تمامی شهروندان افغانستان، حتی گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان که با معارف افغانستان همکار باشند. و سال 97 ما یک مقدار تانستیم که معارف افغانستان را مردمی بسازیم و مردم شهروندان خود هم دخیل شدن در قسمت بازگشایی مکاتب، در قسمت تربیت مکاتب. این مسئله سبب شد تا ما بتونیم دروازه بیش از 500 باب مکتب را دوباره باز بسازیم برای دانش آموزا. و در سال روان خورشیدی هم تلاش ما جریان داره تا همین پروسه را گسترش بدیم و بتونیم دروازه مکاتب باقی مانده را هم برای دانش آموزان ما باز بسازیم.
از جذب شاگردای تازه بگوین خانم نصحت، که در این سال به چه تعداد شاگردا جذب شده یا جذب میشوند، و در بین شاگردای تازه جذب شده ارقام دخترها اگر معلوم دار باشه شما برای شرمده همیره بگوین؟
مکاتب ما تازه آغاز شده. ما امسال برنامه داریم که بیش از 1,000,000 دانش آموز جدید را ما جذب بکنیم و انتظار مبعی است که بیشتر دختر خانما را خانواده‌شون که بریم به طرف مکتب و ما بتونیم تعداد زیادی از دختر خانما را جذب معارف بسازیم. چون ما برنامه آگاهی دهی داشتیم در جریان سال 97 و تا اندازه معارف افغانستان هم مردمی شد و انتظار ما برمید که تعداد زیادی از دختر خانم ها جذب شد، ولی عملا روند جذب دانش آموزان جدید یا جدید شمولان جریان داره.
خب خانم نزهد، در صورت که 1,000,000 شما در نظر دارین تا که شاگردان تازه جذب مکاتب شوند، برای این شاگردا چه سهولت ها و چقدر شما آماده پذیرش این شاگردا هستن؟ وزارت معارف افغانستان چقدر آمادگی داره برای پذیرش این شاگردا که مثلا مکتب درست برشان، کتابا و سایر مواد مورد نیاز شاگردا را مهیا یا فراهم کنه برای این شاگردای تازه جذب شده؟
خب مکاتب که شما در جریان هستین، ما ساخت سازش 8,000 باب مکتب آغاز کردیم.
بله.
در سال 97 و 2,700 باب مکتب ما در سال 97 داشتیم که آغاز شد روند ساخت سازشان، ولی متبقی مکاتب که مجموع 3,300 باب مکتب میشه ما تلاش داریم در جریان این سال آغاز بکنیم روند ساخت سازش. به همین شکل 5,000,000 جلد کتاب درسی را ما تازه چاپ میکنیم در جریان سال 98 و توزیع خواهد شد به دانش آموزان ما و معلمان جدید هم ما استخدام میکنیم که 18,000 بست جدید را ما پیشنهاد کردیم. بستای رسمی را برای ریاست جمهوری منتظر هستیم که منظورش بیاید و ما بسته را به رقابت بگذاریم. به همین شکل معلمین قراردادی ناز هم 5000 معلم قراردادی ناز را ما جذب میکنیم در سال روان در بخش های روستایی که اونجا نیاز بیشتر حس میشه به معلمان زن و نظر به ضرورت معلم حق الزمه هم استخدام خواهد کردیم.
و برنامه خاص وزارت معارف برای سال جدید تعلیمی لطف کنین در موردش کمی جزئیات بده.
خب ما در سال 97 کار را آغاز کردیم. همکاران ما مطالعات سازمانی خودشان را آغاز کردن تا اینکه ما فلسفه تعلیمی را شکل بدیم در معارف و به همین شکل کار را روی تجدید نصاب هم آغاز کردیم. کتاب هایی را که ما سال توزیع میکنیم اینا کتاب های اصلاح شده و بازنگری شده هستند. ولی نصاب را هم ما آغاز کردیم کاری تجدیدش را که انشالله یک مقدار پیشرفت هم داشتیم و ما انتظار داریم تا سال 1400 خورشیدی تجدید نصاب ما پروسش تکمیل شد و یک نصاب معیاری و بروز شده ما تقدیم بکنیم برای دانش آموزان ما.
سپاس از وقتتان.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بحران مسکن در بسیاری از کشورهای انکشاف یافته موجود است. خانه های ارزان قیمت رو به نابودی می رود، کرایه و قسط خانه ها رو به افزایش است. این همه رویای طبقه متوسط را برای داشتن خانه از بین می برد. اما یک مهندس بریتانیایی شیوه ساده ای را پیشنهاد می کند تا به این معضله پایان بخشیده شود. کیون اناچ گزارش در این زمینه دارد که حفیظ آصفی شرح بیشتر آن را به توجه می رساند.
زیست باهمی یا لایف شیر ممکن شیوه مناسب داشتن خانه های ارزان قیمت باشد. در این شیوه از فضای مشترک برای سکونت استفاده می شود و به این ترتیب مردم می توانند از عهده داشتن یک خانه برایند. ساختمان واحد های مسکونی به شیوه جدید پاسخ به نیاز است که به اساس یک مطالعه بریتانیا باید در طی 20 سال آینده کم از کم 3 میلیون خانه جدید برای اتباع کشور ساخته شود. بیل دنستر مهندس است که این مفکوره را پیشکش می کند.
Plainly, the current situation is untenable. The housing market is broken. My kids will never afford their own home.
اگر به سادگی گفته شود، وضع موجود ناهنجار است. بازار خانه‌سازی ورشکست شده است. فرزندانم نخواهند توانست در زندگیشان صاحب خانه شوند. ما چی می توانیم در برابر این کار بکنیم؟ آیا می شود دست روی دست مانده و دست به کار نشویم؟ این یک اشتباه است. بالاخره نتیجه این کار چه خواهد شد؟ واضح است که نارامی دامن زده خواهد شد و معضلات را در قبال خواهد داشت.
مفکوره جدید شامل چیزهای خیلی زیاده از لحاظ اقتصادی و محیطی می باشد. از تخته های آفتابی برای فراهم ساختن انرژی استفاده می شود. در طرز جدید خانه سازی بیشتر از قسمت های از قبل ساخته شده استفاده شده، بعدن به ساحه ساختمانی انتقال داده شده و در وقت کم بسته‌بندی می شود. ساکنان این منازل اتاقهای خواب و تشنابهای انفرادی خود را دارند، ولی از آشپزخانه ها و اتاقهای نشیمن مشترک استفاده می کنند. دنستر می گوید شیوه جدید خانه‌سازی ارزان قیمت بوده و می تواند به بحران مسکن در بریتانیا پایان ببخشد.
We've made this to show that there needn't be a housing crisis. So if we can solve someone's housing problem for 45 grand and build it in 2 weeks.
ما این شیوه جدید خانه سازی را روی کار کردیم. حتمی نیست بحران مسکن به وجود بیاید. بنابراین هرگاه ما بتوانیم با یک مقدار پول کم و در ظرف 2 هفته خانه های با کیفیت عالی و بل برق اندک بسازیم، چرا معطل باشیم؟
ساختن خانه هایی که بخش های از آن از قبل ساخته شده است می تواند نرخ خانه ها را پایین بیاورد. یک خانه ای که دارای 7 اتاق خواب باشد صرف 400 هزار دلار مصرف خواهد داشت. یکی از شاگردانی که در این پروژه کار می کند می گوید که او توانسته است خانه ای را با این خصوصیات برای خود بسازد. جسی میسوم از کالج اسکس جنوبی می گوید
So with these types of
واضح است که جوانان پول زیاده ندارند. از این سبب شیوه جدید خانه سازی می تواند مشکل آنها را حل کند. آنها نمی توانند پول قسط ماهانه خانه هایشان را بپردازند. هرگاه جوانان بتوانند به این خانه ها دسترسی پیدا کنند، می توانند به صورت مستقل زندگی خیش را به سر برسانند.
قرار است نخستین نمونه خانه های مشترک لایف شیر در ماه سپتامبر در بریتانیا گشوده شود. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که هزاران نفر که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، هنوز هم از کمپ الهول در باغور فرار می‌کنند. این در حالی است که نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، روز شنبه 23 مارچ گزارش دادند که گروه داعش شکست خورده و آخرین پایگاه آن گروه را در باغور تصرف کردند. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از 74 هزار نفر که 90% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، همین اکنون در کمپ الهول در سوریه به سر می‌برند. جینز لایرک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید که بسیاری از حدود 2000 نفر ساکن در آن کمپ که به تازگی به آنجا رسیده‌اند، در وضعیت صحی نهایت خرابی قرار داشتند.
Most of the new arrivals show signs of distress and suffer from malnutrition, fatigue, medical conditions and war.
در وجود اکثر تازه رسیده ها نشانه های از پریشانی، سوء تغذی، مشکلات صحی و جروحات جنگ مشاهده می شود که نتیجه ماها جنگ و خصومت ها و کمبود دسترسی به مواد غذایی، کمک های صحی و خدمات اولیه می باشد.
کارمندان امدادرسان گزارش دادند که سرپناه‌ها برای ساکنان کمپ الهول ناکافی بوده و آنان را در برابر سرمای زمستان و تندبادهای سرد حفاظت نمی‌کند. سیستم گرما وجود ندارد. لایرک می‌افزاید که ادارات کمک‌های بشردوستانه در ساحه انتظار سرازیر شدن حدود 15 هزار مهاجر جدید را در آن کمپ دارند که از قبل مزدحم است.
The camp has significantly exceeded its capacity and there's an urgent need for additional.
کمپ همین اکنون بیش از ظرفیت خود مهاجران را جا داده است و نیاز عاجل به محلات اضافی وجود دارد تا برای آن افرادی که در اتاق‌های عمومی و خیمه‌ها جا داده شدند محل بودباش فراهم کند. همچنان نیاز است تا ساحه کمپ را به خاطر پذیرایی از مهاجران تازه رسیده در آینده گسترش دهند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مسئولیت عملیات امدادرسانی را یک جا با جامعه هلال احمر عرب سوریه به پیش می‌برد. صلیب سرخ خاطرنشان می‌کند که تمام خانواده‌های ساکن در کمپ الهول سوری نیستند. این کمیته می‌گوید رقم قابل ملاحظه شهروندان سایر کشورها، عمدتاً زنان و کودکان، در آن کمپ پناه برده‌اند. مقامات صلیب سرخ می‌گویند که ساکنین آن کمپ در یک وضعیت نهایت دشوار به سر می‌برند. مقام‌ها گفتند بسیاری از آن مهاجران خواهان برگشت به کشورهای اصلیشانند، اما به گفته کمیته صلیب سرخ برخی از حکومت‌های مربوط به کشورهای مهاجران از پذیرش آنان ابا می‌ورزند. مقامات صلیب سرخ تاکید می‌ورزند که حکومت‌ها مسئولیت دارند تا از شهروندان گیرافتاده‌شان در آن کمپ‌ها مراقبت کنند، بدون در نظر داشته دلایلی که چرا آن افراد کشورهای اصلیشان را به قصد سوریه ترک کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.